أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که اقسال حقیقت واحده هستند یا حقایق متعدده. عرض کردیم برای حقیقت واحده دو بیانه که گذشت. بالمناسبه فرمایش تنقیح را مطرح کردیم. ظاهر کلام تنقیح اینه که اگر ما بودیم و روایت زراره نبود، می گفتیم غسلم حقیقت واحده یه. غسل همون مس الماء دیگه، مس الماء من القرن الى القدم، همه جا همینه دیگه، حقیقته. ما بودیم روایات مثلا الا ان هذه قبل هذه نبود، میگفتیم نماز چهار رکعت یه حقیقت دیگه، ظهر عصر اینا دو حقیقتش نمی کنه، قضا و ادا و امثال ذلک، کنه در ذهن مبارکشی بوده که اونی که در خطاب میاد به ذهن عرفینه که اینا یه واقعیتن، اگر میخوای دو واقعیتش بکنی باید دلیل آخری داشته باشی. ادعا فرموده در باب غسل لو خلینا و انفسنا، می گفتیم یه حقیقت هست، ادعا کرده که چون دلیل داریم، سیه زراره ازشتمعد علیک الحقوقون، میگه از حقوق فهمیدیم اینا چند حقیقت هست. از روایت الا ان هذه قبل هذه فهمیدیم اینا دو حقیقتن. از روایت یعدل من الاداء الى القضاء فهمیدیم که ادا و قضا دو حقیقتن. ایجور ماشی فرموده، یعنی اصل را گذاشته بر حقیقت واحده، گفته با دلیل بر خلافش بیاد، و در اقسال فرموده دلیل بر خلاف آمده. این کلمه را میگیم، این که ایشان سابق میفرمود اقسال واجبه یک حقیقتن و مثل وضویان، سابقی جون میفرمود، با توجیه کنیم، یعنی معقت نظر از مثلا سیه زراره باید یه توجیه کنیم، ولی اون نادرست این توجیه. و اگر بنا باشه ایشون باید بگه که غسلای مستحبی هم یه حقیقتن، با اینکه در غسلای مستحبی اعتراف نکرده یک حقیقتن، در غسلای واجب اعتراف کرده یک حقیقتن. خب مهم نیست، در ذهن ما اینه که این که غسل دو حقیقت است، یه حقیقت است، اینا یه بحث فقهی نیست. مهم در مقام اینه که ما در باب اقسال یک امر داریم یا چند امر داریم. ولو غسل یه حقیقت هم، خب چند امر داریم؟ هر امریش میگه یه فردی از اون حقیقت رو بیار. در ذهن ما این امر مستبعد است که نماز ظهر یه حقیقته، نماز عصر یه حقیقته، غسل جنابت یه حقیقته، غسل حیض یک حقیقته. نه، ما همون ذهن اولی ایشون را میگیم درسته که فهمیده و استظهار کرده غسل یه حقیقته، نماز چهار رکعتی یه حقیقته. در ذهن ما اینه که مهم اینه که ببینیم امر واحد است یا متعدد. ادعای ما اینه که در مثل نماز ظهر و نماز عصر دو تا امر داریم، دو تا امر به چهار رکعت داریم. خب چون دو تا امر داریم باید دو تا امتثال بکنیم. امتثالش هم یک راش اینه، قصد بکن این چهار رکعت را نماز ظهر، یکیش اینه. یا نه قصد بکن این چهار رکعتی که اول امر داره، اصلا اسم ظهر را نیار، قصد ظهر نکن، مهم نیست. دو تا امر در وقتی که اینا نکتش هم اینجاست مهمش، در وقتی که دو امر یا چند امر به یک حقیقت تعلق گرفته است، امتثالش به قصد هر امر است. به یه جوری شنیدید دیگه، میگن بعضی اوقات فعل تعین نداره، به قصد متعین میشود، به نیت متعین می شود. دو رکعت نافله صبح با دو رکعت فریضه صبح هیچ فرقی نداره. اگر می خوای نافله بخوانی فقط راشی نباد قصد بکنی اون امری را که ترخیص در ترک داره، اون امر مستحب را، این میشه دو رکعت نافله. قصد بکنی اون امر واجب را میشد فریضه سو. نه حق اصلا واجب مستحب وجوب استحباب اصلا امر عقلی ها، ولی با همین نشانه، نکته ظریفش، با همین نشانه این عملت میشه امتثال اون امر، اون عملت میشه امتثال اون امر. مهم اینه در جایی که حقیقت واحد است، امر متعدد است، امتثال متعدد را می طلبد. امتثال متعدد به این است که شما عمل را بیاری به قصد امتثال اون امر تارتن، اون امر آخر تارتن اخرا. ما نیازی به الا انهازی قبل ازی نداریم، ما نیازی به یعدلو نداریم. نه، شارع مقدس فرمودک اذا زالت شمس وجب دو تا چهار رکعت. باید یک اگر میخوای دو تا چهار رکعت را امتثال کرده باشی، دو تا امر را امتثال کرده باشی، باید یک چهار رکعت را بیاری به قصد یک امر، یک چهار رکعت دیگر بیاری به قصد یک امر آخر. حقیقت اینا میخوای یکی باشه، دوتا اینا ربطی به فقه ندارن. ادعای ما اینه که در اقصال امر به نظر ابتدایی این چنین است. اوامر عدیده‌ای داریم، به اقصال عدیده‌ای. اگر ما بودیم لو خلینا و انفسنا، میگفتیم امتثال هر امری به امتثال هر امری به قصد همون امره. اگر قصد کردی امری را که به قصد جنابت خورده است، اون امتثال کردی. اگر قصد کردی امری که به قصد جمعه خورده است، اون را امتثال کردی. امتثالای شما به قصد هر امر یک به هر عملی تعلق گرفته است. هرگاه نورش تأمل بفرمودی ادعاست، هرگاه حقیقت واحده است، اوامر عدیده است، اونجا برای تعین هر عملی برای امتثال امری قصد امر همون عمل لازم است. ما در اقصال میگیم اصل عدم تداخل است و همینجوره اقصال مثل نماز ظهر عصر فقط سیه زراره آمده فرموده نه یه ترخیصی است اذا اجتمعت علیک حقوقون شما میتونی همه را به قصد اوامر همه بیاری که ما اینجور معنا کردیم گفتیم مجمله طبعا لصاحب الجواهر که بعد دیدیم میگیم مجمله در باب غسل لا در ظهر عصر با دو تا بخونی نماز درسته اینم چاره اونم چاره ولی صاحب شریعت اذن نداده یه چار را به قصد دو امر بیاری اونجا اذن نداده بلکه عکسش گفته دو تا اصلا به خلاف اقصال اذن داده در اقصال اوامر عدیده است اوامر عدیده اقتضا می کند امتثال عدیده را تعدد امتثالم به اینه که هر کدوم را میاری به قصد امر همو بیاری و الا امتثال تعدد پیدا نمی کنه بله منتها شارع مقدس اجازه داده است به برکت سیه زراره که ما یکی از یک طبیعت از اینها را بیاریم به قصد همه اون اوامر حاصل الکلام اقصال حقیقت واحد است املاک ما میگیم این بحث فقهی نیست ما باید بحث بکنیم اوامر عدیده است املا ادعای ما اوامر عدیده است لاصالت عدم تداخل اولا و به حکم سیه زراره میگه اذا اجتمعت علیک حقوق و به حکم اون روایاتی که میگفت غسل حائض میتونه غسل جنابت بکنه معلوم شه یک امر و یک مامورون به او یه امر و مامورون به آخره اینا رو به هم زمیمه بکنید با حکم اون روایاتی که می فرمود حائض که پاک شد میتونه یجعلهما غسلا واحدا معلوم شه دو تای قبلش این قرار میده غسل واحد برای ما پر واضح هست که اوامر در اقصال عدیده ین هر امری متعلقی را اقتضا می کند منتها سیه زراره به ما اجازه داده است صاحب جواهر جور فرموده عجزه است کلمه عجزه اینو میفهمیم میتوانیم باز هر غسلی را به نیت خودش بیاریم چند تا غسل بکنیم و عجزه که نه یک غسل به نیت همه بیاریم از ماده عجزه هم این استفاده را کرده که اوامر عدیده هر امری متعلقی را اقتضا می کنه ولو حقیقت متعلقا یکی باشه حقیقت کار نداریم اوامر خدا را کار داریم که عدیده هن متعلقات عدیده هن سیه زراره قدر متیقنش اجزاء در مقام امتثالک اونم رخصت است فی الجمله رخصت است لا عزیمت بایدی نیست رخصت میتونی یک غسل جنابت بکنی بعد دوباره یک غسل جمعه بکنی این تمام کلام در تتمه‌ای که باقی مونده بود مطلب دومی که مرحوم سید دارد یه مبناش روشن شد مرحوم سید فرموده اگر کسی غسل کرد به نیت یکی از اینها گفت نه دیگری غسل مس میت می کنم لا غسل جنابت نه غسل جنابت می خوام برم با آبی که خودم تهیه کردم اون مهمه فعلا غسل مس میت می خوام بکنم مرحوم سید فرمودم فشتزائهی از سایر اقصال اشکالون خب این که مرحوم سید فرموده اشکالون وجهی نداره اگر بگید اقسال عدیده به معنا اوامر عدیده، خب یه علل قاعده، یه امر را قصد کرده، او امر را میگن قصد ندارم، خدایا فعلا من میارم به قصد این امرها، اون امر را قصد ندارم از گردنم ساقط بشه. اوامر عدیده یک مشکلی نداره. و اگر گفتیم نه قسل حقیقت واحده، اوامر عدیده نیست که مثلا ظاهر سیده، خب باز وجهی نداره که مجزی نباشه. چرا؟ چون خود صاحب مثلا فرموده اذا اغتسلت یک قسل بکنی از همه مجزیه. حالا شما قصد بکن که قصدت این باشه که از جنابت نباشه، خب شما قصد بکنی یک قسل جنابت نباشه، خب شارع خودش گفته مجزیه دیگه، قصد شما اثری نداره. صاحب مسئله وقتی فرمود غسل جمعه یجزی از غسل جنابت، شما میای غسل جمعه میکنی، میگه فقط نیت دارم غسل جمعه را، غسل جنابت را نیت ندارم. خب نداشته باش، سعیه زراره اطلاق داره، میگه هر غسلی را کردی یجزی، میخوای اونا را قصد بکنی یا میخوای غافل باشی یا قصد عدم بکنی، اثری نداره. اون که مرحوم اگر قبول کردیم صحیح زراره را، میگه این حکم شارع از اقتصلت، وقتی غسل کردی قربتن الالله، اصلا دیگه نمیخواد اسمی از اون اسباب بیاری، از اقتصلت نداره برای چیها، از اقتصلت اگر غسلی کردی، چون از خارج میدانیم غسل عبادت است، یعنی اگر غسلی کردی قربتن الالله، خداوندا غسل میکنم چون تو دوست داری، هیچ چر نیت نمی کنی، یجزی از همه. یکی را نیت میکنی از بقیه غافلی، یجزی از همه. یکی را نیت نمی کنی، بازم یجزی از همه. غسل بلا نشانه، فقط غربی بیار، غسل بلا نشانه از همه اون نشانه ها مجزیه، اطلاق داره نداره اطلاق. از اقتسلت بعد طلوع الفجر یجزی که غسل که هازا، هر صاحب جواب تو ذهن تو نباشه، یجزی که غسل که هازا، اون غسل رو کردی بیش نام نشان، اون مجزیه للجنابه، برای غسل جنابتت، برای غسل جمعت، برای غسل زیارت الی آخرش. میخواه اونا رو قصد بکنی یا نه، قصد اثری نداره که، یه حقیقت بیشتر به اختیار تو نیست که اونا رو قصد میخوای بکن میخوای نکن، ربطی به تو نداره. این حکم مای شارعه که میگیم یجزی، قصد تو اثری ندارد. اینه نشد دیگه، اوامر متعدده باشد میگیم یجزی رخصته، میتونی کار بکنی، خودش اجازه داده، خودش میگه میتونی برای جمعه فقط قصد بکنی، اگر برای جمعه قصد کردی فقط از جمعه واقع میشود. خب نه، اینا بر نگردید به عقب، اگر معنای رواد اونی باشد صاحب جواهر فرموده که ما اینه که ما میگیم اگر اوامر عدیده باشد پر واضحه، اینی را که آوردم برای بله، اونی را که آوردم کفایت میکنه از سایر اقسال، اون سایر اقسال هم نیت نکرده ضرری نداره. اوامر واحدم باشه که اسمش تداخل اسباب میگذاشتن، نه تداخل اسباب، این کلمه رو باز اضافه میکنم، تداخل اسباب، نه با مثل باب وضوها اشتباه نکنید، در باب وضو تداخل اسبابم نیست، اینکه در علم اصول مثال میزنن اذا بلت فتوضا اذا نمت فتوضا، اون مثال مثال واقعی نیست. همونجا بعضی اشکال کردن، گفتن این مثال ربطی به تداخل اسباب نداره. در باب وضو اصلا همون سبب اول کارایی داره، بقیه هیچ خاصیتی ندارن. به خلاف تداخل اسباب، تداخل اسباب همه کارایی دارن، جمع میشن مثل سبب واحد. اون بیان اول که میخواست را مثل وضو بکنه اسمش تداخل اسبابم نیست. بیان دوم که سید ظاهرن میخواد بگه تداخل اسبابه. خب پس اینجور شد، این که مرحوم سید فرموده مجزی نیست، وجهی برای عدم اجزا نیست، رواد اطلاق داره. بعد حرف سوم، مرحوم سید فرموده بلکه اصلا این قسلش هم مشکل صحیح باشه، یشکل حکم به صحت همین قسلش هم، همین قسلی هم کرده برای جمعه لال الجنابه، گفته قسلم للجمعه باشه لال الجنابه، گفته در صحت این قسلم اشکاله. خب صحت این قسلم علی ظاهر اشکالی نداره، چون اون که گفته لال الجنابه اون اثری نداره. صحت غسل مانعی ندارد، چون غسل عبارت است از غسل من القرن الى القدم قربتا الى الله، انجام داد، زمیمه کرده یه قصد بی خودی را. فرض کنیم حالا بی خود بنابر اتحاد لا غسل الجنابه را، اون زمیمه ضرری به این صحت این غسل نداره. غسل امر عبادیه، اون امر عبادی رو آورده در کنارش گفته خدایا من فعلا بندگیت نمیخوام بکنم از باب غسل جنابت. خب نمیخوای بکنی، به این که بندگی کردی همی کافیه دی، فارسیش اینه. الان که غسل میکنی به خاطر من داری غسل میکنی دیگه، وجهی نداره که بگیم این غسل صحیح نیست. اللهم، مگر بگیم که غسل این چنینی شبهه تشریع داره بنابر اتحاد اغسال که سید روی مبنا اشکال میکنه، غسل این چنینی شبهه تشریع داره. چرا؟ چون این از قبیل تقییده. سابق میگفت کسی که میگوید اقتسلو للجمعه لا للجنابه، شبه تشریع داره، چون داره اینجور میگه، میگه خدایا غسلی را که غسلی که جمعه هست برای جنابت نیست، میگم اینو میارم چون تو دوست داری. خدا بر میگرده میگه من که اینجور غسل رو دوست داشتم، که اینجور غسل رو امر کردم، من غسلی که برای جمعه باشه و برای جنابت نباشه، تقیدا این حسه از غسل را من امر نکردم. که در تنقی همی بیان هست برای توجیه کلام سید خوبه. شبهه صاف نیست، میگه اشکال داره. منشه اشکال سید شبهه تشریع داشتنه. کسی که میگوید غسل میکنم للجمعه لا للجنابه، این داره تشریع میکنه. چجور تشریع میکنه؟ چون میگه خدایا غسلی را میارم که برای جمعه دون الجنابه مطلوب تو شده است. غسل برای جمعه دون الجنابه مطلوب خدا نیست. بله این شبهه لعل بعید نیست. کلام سید از آهنگ کلامش که بند میکنه، منوط میکنه به وحدت اقصال، بعد میگه و یشکل البنا، کسی هم بنا بگذاره که من چند تا غسل بکنم؟ غسل اول میگه برای جنابت، غسل دوم برای جمعه. میگه غسل دومش امر نداره، شبه تشریع داره دیگه. میگه همونطور در ادامه کلامش فرموده اگر بیه غسل جمعه میکنم لال الجنابه یشکل صحته کذالک، اگر لاشم نیاری بیه غسل جمعه میکنم قربتن الله، خب هیچ عیب نداره. بعد دوباره بیه غسل جنابت میکنم قربتن الله، گفته اینم اشکال داره. چرا؟ چون امری معلوم نیست. یکی میگم آهنگش به تشریع میخوره، میگه یه امرش معلوم نیست. برای خروج از مشکل چیکار کنیم؟ گفته به رجا بیارید. معلوم شه گیر سید جهت تشریعه. میگه غسل دوم را بنابر وحدت اقصال، غسل دوم را به نیت امر قطعی بیاری اشکال داره، یقین نداری امر داره، حلش به رجاء مطلوبیت بیار، عیبی نداره. کدام یکی؟ نه هنوز که ساقط نشده که در یقین نداریم، شایدم ما طبق استظهار میگیم امر ساقط شده، استظهار از صحیح زراره، شایدم استظهار ما غلطه، حق با صاحب جواهره، هنوز امر اونا باقیه، شک دارم دیگه. همی که شک دار بابا، استظهار که علم نمیاره که. سید استظهار کرده از روایت زراره که امر اونا ساقطه، ولی علم یقین نیست، شایدم حق با صاحب جواهره، هنوز امر اونا باقیه. نشد. ببینید این غسل اول آورده به نیت جمعه، اونجا امر داشته، مشکل نداریم. اگر صحیحه زراره مفادش این باشه که اگر یک غسل رو آوردی حتی مع قفلت، حتی مع عدم قصد بقیه اقصال، ظاهرش میگه اینه، او اوامر ساقط میشود، خب اون غسلهای دیگه امر نداره. اما اگر معنای صحیح زراره این باشه، اگر یک غسلی رو آوردی با مجموع همه نیتها ساقط میشه، اینجا رو نگیرد، اگر اینجا رو نگیرد امرش باقیه دیگه. و چون ما استظهار کردیم، سید میا یقینی نیست، شاد حق با صاحب جواهره، صحیح زراره جایی رو میگیره که امر همه را قصد بکنی. اما اگر امر یکی رو قصد بکنی سایر اوامر به حال خودش باقیه، شاید حرف صاحب جواهر درست باشه. پس احتمال بقای امر هست، وقتی احتمال بقای امر بود به رجاء مطلوبیت مانعی نداره. فنی صحبت کرده، خدا رحمتش کنه، فرموده تمامش بکنم، فرموده در مرحله سوم بحث فرموده صحت این غسل هم اشکال دارد. شبهه این اشکال، شبهش و منشه این اشکال قضیه تشریع. کسی که میگوید من غسل میکنم للجمعه لا للجنابه، این داره تشریع میکنه، این شبهه را داره. درسته شما بگون نه شبهه تشریر نداره، ما تو ذهنمون اینه که نه تشریعی نیستین. کسی که میگوید غسل میکنم برای جمعه نه به قصد جنابت، نه به قصد غسل جنابت، ما تو ذهنمون تشریعی نمیکنم، حتی اقصالم واحد باشن ها، تشریع نکرده بیچاره. من کی گفتم خدا امر کرده است به این، به غسل جمعه لال الجمعه لال الجنابه؟ نه ارتکاز منو بشکافی نه، من میگم خدا امر کرده به غسل جمعه و امرم کرده به غسل جنابت. خب اون امری که به غسل جنابت میگم کرده غلطه، دارم تشریع میکنم، ولی این که تشریع نمیکنم، تشریع من به خارج از متعلق امرم خورده است. کسی نماز میخوانه میگه در وسط نماز خداوند یه چیز دیگه هم تشریع کرده که انگشتر تو به چرخون وقت قنوت، اصلا تشریع میکنه، به نماز ضرر نمیزنه، تشریعش در غیر نمازه. اینم همینجوریه، غسل میکنم للجمعه، بیچاره تشریع نمیکنه، فوقش میگه آقا برای جنابت نه، فوقش تشریع میکنه که هنوز غسل جنابت امرش باقیه، بنابر وحدت اقصال تشریع میکنه. خب اون تشریعش خارج از عملش هست، کار قبیحی میکنه، عقاب داره، ولی ربط به این عملش نداره. این که در تنقیح ظاهرن در تنقیح پذیرفته اشکال را منشأ اشکال را پذیرفته که شبهه تشریع داره این عمل، ما که نتونستیم بفهمیم. کسی غسل جمعه بکند به نیت غسل جمعه، به نیت غسل جمعه یعنی به نیت امری که به غسل جمعه خورده است، لال الجنابک، در این عملش مشرع نیست. اگر تشریعی باشد در غیر این عمل است. لذا فرمایش سید که فرمود اجزاش اشکال دارد ناتمامه، فرمایش سید که فرمود صحتش هم اشکال داره ناتمامه، البته اون ذیلش تمامه، فرموده بنابر وقت اقصال اگر کسی میخواد چند تا غسل بیارد باید غیر اولی را به رجاء مطلوبی. این درسته، علل مبنا، علل علا وحدت الاوامر حق با سیده، و علا تعدد الاوامر هیچ عیبی نداره. علا تعدد الاوامر که صاحب جواهر میگد عیب نداره، چند تا غسل بکند این رخصت است، عزیمت نیست. هازا و به هازا یتم الکلام در بحث غسل، و بعد ذالک مرحوم سید و علما و فقها وارد شدن در بحث حیض. بله دیگه چیزی نداریم، مثلا در مسئله حیض وارد شدن، بحثی دقیق گیردار، خیلی از جاهاش بله قصور دلیل دارد، و چون محل ابتلای مردها نیست بر اشکالش افزوده، نمیتونن درست لمس بکنن و مطالب را هضم بکنن، این مسئله پیچداری شده. الانم که دیگه بانوان الحمدلله وارد میدان این مسائل شدن، دیگه وارد ریزکاری ها شدن، مسئله مشکل تر شده. اون ریزکاری ها رو قبلا زنا غافل بودن، ما هم راحت بودیم، سوالی نبود، حالا تشقیق و شقوق می کنند و ریزکاری های مسائل ها مطرح می کنند. واقعا یه بحث بسیار پیچیده شده در بله اونایی که جواب مسئله می دن، و در فقه هم پیچیدگی زیادی داره. غسل حیض، خود حیض، دماء ثلاثه، بله یه پیچیدگی خاصه به خودش را دارن. اینه که آسون نگیرید مسئله حیض را، و همت بکنید خوب روایاتش رو و مسائلی که در اطراف هست، خصوصیات حتی استفتاءات را ملاحظه بکنید که بحث عمیقیه. خب کتاب الحیض، اولا کلمه حیزر معنا کردن مرحوم صاحب جواهر، اول از لغوی نقل کرده، از جوهری سه ها نمیدونم قاموس نقل کرده که اونا حیض را معنای حدثی معنا کردن. حازت تحیق و حیغا مستر معنای حدثی. حازت المرأه به معنا سالت دم، مثل بله حازت او بله وادی به معنا سالت سیلان، حازت هم به معنای سیلان. درست نقل کرده در تنقیح، بله خوب نقل نکرده، در تنقیح فرموده که حازت مشتقاته، چون میگن حازه یحیز و حیزه، اصلا حازه یحیز و حیزه غلطه، چون حازه مربوط به زنه، تو لغت حازته، تحیزه تحیزته، نه تو تنقیح حازه یحیزه حیزه، نه مرد حازه نداره، حازت المرأة تو لغتم حازته. خب این ذهنه، ذهنه در تنقیح ما حازه یه حیزت. استعمال اینها هم در لغت و هم در روایت به نحو صیغه مؤنث. تنقیح ما حازه، حالا شاید اینا رو تفسیر کردن نمیدونم، اونا که تنقیح قدیم دارن، آقای محمد لوچیه در تنقیح قدیم بخون میدونم چیه، قدیم هم حازته. خب عیبی ندارم، مقصود اینه که فعلیه که برای مؤنث استعمال میشه. در لغت این ما حیض به نحو معنای حدثی معنا شده، مصدری حیض شدن، سیلان پیدا کردن دم، سیلان پیدا کردن دم را میگن حیض معنای مصدری. خب همی گفتم بابا این چطور بگفتی حازته، گفتم اون نسخه خودتان نگاه بکنید، من یقین داشتم ولی حالا گفتم چیز مهمی نیست، چند بار نگاش کرده بودم. نه بابا در حائض در مشتقش اینجوریه، در مازش که کسی مذکر نسبت به مؤنث نمیده، در صفتش میگن بابا حملت المرأة، میگن نمیگن حمل المرأة، چی میفرمایید. خب مهم نیست، عرضم به خدمتتون که خیلی مهم نیست، حیض معنای حدثی داره، مرحوم صاحب جواهر بله مذکر میاد، ما هم قبول داریم اونم درست، ما خلاف اینا رو نگفتیم، اوصاف نه افعال. خب بگذاریم، معلوم حامل لازم نیست بگه حامل هم سه حائض، بابا هیچ وقت نمیگن حائضه دیگه، چون حائضه اصلا اون سو طرفش هم چی داره، استهجان داره، ولیکن در فعلش جوری نیست. بابا تو روایات خواهیم خوان حیزت آمده، تحیزه آمده، حازت المرأة آمده، روایات رو من استقصا کردم، همش همین جوره، حازه عربی نیست، حازه المرأة بله حوز. خب بابا اصلا حازه فاعلش هیچ وقت مرد نمیتونه باشه، لذا حازت لغت را نگاش بکنید، همون که در لغت نگاه کنید همینجوره. خب بگذاریم، این که حیض معنای حدثی دارن، صاحب جواهر ابتداعا همینجور شروع کرده و مرحوم آقای خویی، آقای حکیم هم همینجور گفتن که بله حیض معنای حدثی داره، ولی در نهایت در آخر صاحب جواهر نمیدونم چجور شده، با این که از اهل لغت معنا کرده معنای حدثی، گفته که نه حیض معناش معنای جامدیه، حیض این دم. چجور شده صاحب جواهر این ادعا را کرده. بعد از اینکه کلمات لغویین را میاره حاضت المرعه به معنی سالت حدثی، گفته نه حیض معنی دمه، بول و منی. چطور بول معناش معنی جامدیه، حیضم یعنی دم. در نهایت فرموده که حیض به معنی حدثی باشه ضعیفه، معنای حیض معنای جامده، یعنی دم، اون دمی که اون خصوصیات را داره. فرمای صاحب جواهر ناتمامه، تتمش انشاءالله فرمای.